سلام و به برنامه ساعت 9 صبح خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان میگوید گروه های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی نمیخواهند در افغانستان و منطقه صلح برقرار شود. همین موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. از مذاکرات صلح سوریه هم به شما میگوییم. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما در آغاز تازه ترین خبرها از لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی شجاعت و قربانی قوای افغان را مورد تحسین قرار داد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید برخی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی مانع تامین صلح در افغانستان و منطقه میشوند و اولین روز مذاکرات صلح سوریه در سوئیس با تندی و رنجش همراه بود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از شجاعت و قربانی قوای افغان ستایش نمود. آقای کرزی دیروز در یک نشست که برای بررسی نیازمندی های اردوی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ترتیب شده بود در این مورد سخن گفت. در این اجلاس وزرای دفاع، داخله و دیگر صاحب منصبان نظامی درباره نیازمندی ها و راه های تقویه اردو بحث کردند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی از شجاعت و قربانی قوای افغان تحسین نموده و برای رفع احتیاجات قوای نظامی پیشنهادات را ارائه کرد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید بعضی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی نمیخواهند که در افغانستان و منطقه صلح تامین شود. محمد اکرم اخبلواک بر رادیو آزادی گفت اگر جنگ در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان خاتمه پیدا نکند، صلح در هیچ یک از این کشورها حاکم نخواهد شد. آقای اخبلواک افزود آنها تلاش میکنند که به اقدام دو طرف خط دیورند رجوع کرده تا در تامین صلح کمک کنند.
متاسفانه چه بیرونی کرده او استخبارات
ما متحد هستیم که به اقوام رجوع شود و حیثیت و نقش اقوام دوباره اعاده شود تا ما بتوانیم در این منطقه یک بار دیگر به امنیت واقعی دست یابیم. وزیر اقوام و قبایل در حال در این مورد صحبت کرد که باز هم از خاک پاکستان راکت ها به سمت افغانستان فیر شده و تشنج را بین دو کشور بیشتر ساخته است. والی میدان وردک میگوید در شاهراهای بین کابل قندهار و کابل بامیان بعضی گروه های مخالف هنوز هم فعالیت دارند. عبدالمجید خوگیانی این سخن را دیروز در یک نشست با مقامات امنیتی این ولایت در این مورد صحبت کرد. او افزود اگرچه در این راه ها جلو افرادی که با مخالفین همکاری میکنند گرفته شده است، اما با آن هم بعض فعالیت های تخریبی این گروه هنوز هم وجود دارند. اخیراً در این شاهراه ها در مورد فعالیت گروه های مسلح خبرها نشر شده است. و مسئولان امنیتی کابل میگویند که شب گذشته در مارکت قوای مرکز تعدادی از دکان ها آتش گرفتند. جنرال محبوب امیری رئیس زده حوادث وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی حوالی ساعت 1:30 شب گذشته در نتیجه شورتی برق صورت گرفته است. آقای محبوب گفت که در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسیده، اما به 3 دکان در این منطقه خساره مالی وارد شده است. رادیو آزادی. این هم چند خبری از منطقه و جهان. اولین روز مذاکرات صلح سوریه که به حمایت جامعه جهانی در سوئیس برگزار شد با تندی و رنجش همراه بود. حکومت سوریه تقاضاها را برای برکناری بشار الاسد به مقصد باز شدن راه برای تشکیل یک حکومت انتقالی رد کرد. ایالات متحده و اپوزیسیون سوریه در این کنفرانس گفتند که بشار الاسد مشروعیت خود را از دست داده است. سخنگوی قصر سفید جی کارنی مذاکرات کنونی را یگانه راه حل برای بحران سوریه می‌خواند.
There is no alternative to a political
بجز از یک راه حل سیاسی بدیل دیگری وجود ندارد. به شکلی که این مذاکرات شروع شده و ادامه پیدا می کند، گمان نمی کنم که ناکام شود. من و همچنان رئیس جمهور همه به این باور هستیم که این مذاکرات مشکل و پیچیده خواهد بود، اما راه دیگر در پیش روی سوریه نیست. نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور روز جمعه مستقیما با هم ملاقات می کنند. حکومت ترکیه تصفیه دیگر ادارات پلیس و قضای این کشور را آغاز کرده است. این در حال است که در پارلمان ترکیه در مورد این اقدامات حکومت که برای کنترل بیشتر بر سیستم قضایی می باشد بحث دوام دارد. نظر به گزارش خبرگزاری های محلی و تلویزیون ترکیه، در حدود 470 کارمند پلیس روز چهارشنبه در انقره برکنار و یا به جاهای آنها افراد دیگر توظیف شدند. نظر به یک خبر دیگر، 12 قماندان پلیس در شهر ساحلی ازمیر برکنار شدند. این اقدام یک روز بعد از آن اتخاذ شد که شورای قضات و سارنوالان ترکیه 96 قاضی و سارنوال را از وظیفه سبک دوش نمود. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر این اقداماتش تحت تنقید قرار دارد. مقامات روسیه میگویند در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ دو کارگر معدن کشته شدند. این انفجار در دو معدن زغال سنگ در شهر پروکو پیفیسک سایبریا رخ داده است. بیش از 100 کارگر دیگر معدن که در وقت انفجار در داخل معدن بودند نجات داده شدند. این معدن در سال 1935 تأسیس شده و قرار است در 4 سال آینده بسته شود. سال گذشته در نتیجه انفجار و سرایت گاز میتان در یک معدن در شمال روسیه 18 کارگر معدن کشته شدند. و در خبر اخیر میشنوید که سران سه حزب عمده اپوزیسیون اوکراین میگویند مذاکرات دیروز با رئیس جمهور این کشور ویکتور یانوکوویچ به کدام نتیجه قابل ملاحظه نرسید. ویتالی کلیچکو ارسینی و اولی تیانیوک دیروز 3 ساعت با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کردند تا برای ختم اعتراضات و تظاهرات 3 هفته‌ای در این کشور راه حل پیدا کنند. دیروز همچنان در کیف بین مظاهره کنندگان و پلیس ضد شورش برخورد صورت گرفت که در آن 2 نفر کشته شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی کشته شدن نفر سوم را هم تایید کرده که این شخص یک فعال سیاسی می باشد. بعد از آن که رئیس جمهور یانوکوویچ 2 ماه قبل از امضای یک موافقت برای نزدیک شدن با اتحادیه اروپا رو گرداند، اعتراضات آغاز گردید و این اولین باری است که در این اعتراضات تلفات رخ می دهد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فرست کامل تر این برنامه. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان می گوید اگر جنگ در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان پایان نیابد، در هر دو کشور صلح برقرار نخواهد شد به شرط لحظات دیگر. در گزارش دیگر از طرح تازه وزارت زراعت افغانستان میشنوید که هدف عمده آن این است.
هدف ما ایست که در حدود 3.5 تا 3.7 میلیون هکتار زمین تحت آب در افغانستان باید بالا بود.
همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مورد مذاکرات صلح سوریه به شما میگوییم، میشنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید راه دشوار در پیش روست. Ending this war and making peace will be hard. برنامه زن و زندگی را نیز در نیمه دوم این ساعت میشنوید. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر میشوید. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان میگوید در آینده نزدیک بزرگان قبایلی افغانستان و پاکستان گرد هم میآیند و در مورد راه‌های تامین صلح در امتداد سرحدات مشترک صحبت میکنند. محمد اکرم خپلواک به رادیو آزادی گفت که با کمک شوراهای قومی میتوان تنش بین افغانستان و پاکستان را حل کرد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر امور اقوام و قبایل افغانستان اظهار می‌دارد که قربانی تشنجات در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان باشندگان این مناطق می‌باشند. محمد اکرم خپلواک به رادیو آزادی گفت به خاطر خاتمه دادن به ناامنی و افراطیت یک مرکز مشترک هماهنگی اقوام دو طرف را تشکیل داده است که به زودی جرگه آن در رابطه با تامین صلح و کاهش تشنج بین دو طرف برگزار خواهد شد.
خوشبختانه دلته قومی شوراګان جوړ شوی دی او یوغی ممدی حرکت طلبای کویل ده او د صلح.
خوشبختانه در اینجا شوراهای قومی تشکیل شدند. آنها به این حرکت لبیک گفتند و برای تامین صلح و ثبات خواهان کمک های همه جانبه شدند. آنها یک مرکز هماهنگی را ایجاد کردند که در آینده نزدیک جرگه آنها با بزرگان قبایلی و با نفوذ و با مردم آن سوی خط دیورند تماس برقرار می کنند تا بتوانند یک حرکت مردمی را ایجاد کنند. این حرکت در تامین صلح و ثبات نقش خواهد داشت و در ختم این جنگ که از خارج تحمیل شده و قوای بشری و جنگی آن از اقوام و مردم ما تشکیل می شود مؤثر خواهد بود. وزیر اقوام و قبایل افغانستان در حال در مورد تلاش ها برای ختم جنگ تحمیلی صحبت می کند که در اواخر باز هم فیر راکت ها از خاک پاکستان به افغانستان بیشتر شده و تشنج را بین طرفین افزوده است. مقامات امنیتی ولایت کنر گفتند که شام دوشنبه هم 21 راکت به ولسوالی های دانگام و خاص کنر در این ولایت اصابت کرد. مقامات افغان اظهار می دارند که در سالهای اخیر هزاران راکت از خاک پاکستان به سمت افغانستان فیر شده که سبب تلفات و خسارات هم گردیده است. مقامات افغان امریکایی مکررن گفتند که در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان مراکز متعدد افرادگرایان مسلح وجود دارند. به باور آنها این افراد مسلح از خاک پاکستان به آن سوی سرحد رفته و بر قوای افغان خارجی در داخل افغانستان حملات را انجام می دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در گزارش دیگر بشنویم که نیروهای گارد ساحلی یونان جسد 4 سرنشین یک کشتی غرق شده پناهجویان را که اکثریتشان افغان‌ها بودند پیدا کردند. این کشتی که 28 سرنشین داشت روز دوشنبه غرق شد. بشنویم که چگونه غرق شده. مقیم نایب به شما میگوید.
مقامات گارد ساحلی یونان میگوید آنها بعد از غرق شدن یک کشتی مهاجرین در اوایل این هفته روز چهارشنبه 802 زن و 2 کودک خردسال را در خط مرزی آبهای این کشور با ترکیه به دست آوردند. نیروهای گارد ساحلی یونان گفتند آنها روز دوشنبه یک قایق ماهیگیری در آبهای شرقی را به ساحل انتقال دادند که غرق شد. به گفته مقامات آنها فوراً به عملیات نجات و جستجوی سرنشینان آن آغاز کردند. مقامات گفتند 16 تن از سرنشینان این کشتی نجات داده شده و 8 تن دیگر آنها تا هنوز ناپدیدند که شامل کودکان خردسن می باشند. در میان 28 سرنشین این کشتی که تلاش داشتند از کشور همسایه ترکیه داخل یونان شوند، 26 افغان و 2 تبعی سوریه شامل بودند. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت یونان تقاضا کرد که در مورد دلیل این حادثه تحقیقات را انجام دهد. گزارش ها می گویند نجات یافته های این کشتی به مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفتند که محافظان یونانی این قایق را با تناب بسته به سرعت خیلی زیاد به سمت ترکیه انتقال می دادند. آنها گفتند در جریان این عملیات 2 پناهجوی سوار بر این قایق به آب افتاده و تعداد دیگری تلاش کردند تا آنها را نجات دهند که کشتی غرق شد. یونان یک محل مهم برای ورود مهاجرین غیر قانونی از آسیا و افریقا به ایتالیای اروپا به شمار می رود. گفته می شود حدود 1 میلیون مهاجر در طی یک دهه گذشته در این کشور ثبت نام گردیدند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
در پروان شمار زیاد مردم شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول تهدیدهای امنیتی را به بار آوردند. احمد هنایش از پروان با ماست. سلام و خوش آمدید. چه تهدیدهای امنیتی را این افراد مسلح غیر مسئول به بار آوردند؟
عرض سلام دارم، همچنان صبح بخیری برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و با شما همکار عزیز. از اونجایی که یک مقدار نسبت به سالهای گذشته ثبات برهم خورده است در این شرایط فعلی، از اون خاطر به یک تعداد از گروه ها افراد مسلح گشت و گذار دائمی در مناطق در کوچه ها و ساحات مسکونی می داشته باشند سبب نگرانی های شده و در این حال یک ساحه در هومه شهر چاریکار که شهرک جدید ساخته شده به نام شهرک احمد جا مسعود در اینجا چون ساحه است که سکنه ها نه و در حال شکل گرفتن ساحات در حاشیه شهر است، در اینجا فیرای پراگنده و تیراندازی ها و این چیزا بیشتر شده که مردم نگران ساخته و شکایات را بلند کردن تا ما این شکایات را مرکز بسازیم.
این افراد مسلح غیر مسئول مربوط کدام گروه یا گروه هستند؟
از این که به می خاطر افراد مسلح غیر مسئول میگن که آدرس مشخص ندارن، هویتشان متعلق به یک جناح خاص شده نمیتونه، به خاطر از این که هیچ گروه از هم از تنظیمای جهادی و هم دیگه کسا اینا را تایید نمیکنه که مربوطشان است. به اون خاطر است که برای اینا اصطلاح به نام افراد مسلح غیر مسئول گفته شده.
مقامای امنیتی در پروان چه کردن برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی؟
شکایتی را که با ما مطرح میکنن باشنده های محل، به خاطر ما جدی را باید صحبت کنیم و یا صدایشان شنیده شد و ما این را با مقامات امنیتی ولایت پروان در میان گذاشتیم. چیزی که از اونا دریافت کردیم، همیشه اینا میگن ما تلاش میکنیم تا جلوی تهدیدات امنیتی را بگیریم و شماری از افرادم با سلاح‌های دستداشتیشان بازداشت کردیم تا حالا در این اواخر. البته این صحبت های هم مقامات امنیتی پلیس است و هم از نیروهای امنیتی امنیت ملی، ولی باز هم دیده میشه که با وجود این که مقامات تاکید میکنن کارهای را برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی انجام دادن، ولی باز هم شکایات میزانش بسیار بلند است.
حضور این افراد مسلح غیر مسئول در پروان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی برگزاری انتخابات آینده؟
دقیقا این چیزی است که تعدادی از مردم به این مسئله همونطور که شما اشاره کردین زیاد فکر میکنن که اگر چنین وضعیت به این ترتیب باشه جدا تاثیر خود میگذاره. حداقل با باور بعضی ها میتونه میزان سهمگیری مردم پایان بیاره، میزان مشارکت مردم به اصطلاح محدود بسازه. این از نگرانی هایی است که وجود داره در میان مردم.
تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارستان بعد بارون زیاد شد دارون باید یاد و دارتر
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی مافیای متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. همچنان در مسائل جهان و منطقه در مورد مذاکرات صلح سوریه به شما میگوییم. اما اکنون مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. سلطان محمد سرور با شماست.
روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکایی می نویسد که واشنگتن برای حمایت از نیروهای افغانستان و جلوگیری از انسجام دوباره جنگجویان در این کشور که امکان دارد دوباره آمریکا را تهدید کنند، می خواهد حضور نظامی دوامداری در افغانستان داشته باشد. روزنامه می افزاید بحث و مناقشه درباره حجم قوای آمریکایی که قرار است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بماند، پس از آن جدی‌تر شد که جنگجویان شبکه القاعده پس از خروج دو سال قبل قوای آمریکا از عراق در این اواخر دوباره به این کشور برگشتند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که پیشنهاد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا درباره ادامه حضور نظامی در افغانستان در جلسه هفته گذشته شورای ملی امنیت در قصر سفید مورد بحث قرار گرفت. روزنامه از قول مقامات ارشد میگوید نظامیان آمریکایی در آغاز بقای 10,000 سرباز را پیشنهاد کردند و سپس این تعداد را کاهش داده تا اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2016 تقریبا همه این سربازان به تدریج از افغانستان خارج خواهند شد. روزنامه از قول مقامات آمریکایی میگوید طبق این پیشنهاد عساکر آمریکایی از آنچه که قبلا در نظر گرفته شده بود مدت کوتاه‌تر در افغانستان باقی میمانند، ولی برای آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان وقت خواهند داشت و خروج آنها در سال 2016 و رئیس جمهور باراک اوباما اجازه خواهد داد که در پایان دوره ریاست جمهوری خود به مردم آمریکا بگوید که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا را به پایان رسانیده است. ولی روزنامه این را هم میگوید که هر پیشنهاد وزارت دفاع آمریکا برای بقای عساکر در افغانستان امکان دارد از سوی رئیس جمهور کرزی رد شود، چون او هنوز موافقتنامه امنیتی میان دو کشور را امضا نکرده و این توافقنامه ادامه حضور این سربازان پس از سال 2014 در افغانستان را قانونی میسازد. در حالی که روزنامه وال استریت جورنال درباره مناقشات رهبران آمریکا در مورد ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان نوشته است، روزنامه کریستین ساینس مونیتور یک مقاله درباره وضعیت امنیتی افغانستان و انتخابات آینده در این کشور دارد. کریستین ساینس مونیتور در آغاز این سوال را مطرح می‌سازد که در سایه افزایش حملات طالبان آیا افغانستان می‌تواند انتخابات مسالمت آمیز را دایر کند؟ کریستین ساینس مونیتور می‌نویسد مقامات افغان توقع دارند که برای انتخابات آینده مراکز بیشتر نسبت به انتخابات گذشته گشوده خواهد شد، ولی به نوشته روزنامه حملات اخیر شورشان تحقق این امر را مشکوک می‌سازد. روزنامه می نویسد پس از اینکه مقامات امنیتی از یک طرح عالی و امیدبخش برای انتخابات آینده در مناطق ناآرام کشور خبر دادند، دو حمله اخیر طالبان درباره چنین آمادگی ها شک و تردید ایجاد کردند. روزنامه می نویسد که طالبان در هجوم روز دوشنبه بر یک قرارگاه نظامی در جنوب افغانستان یک عسکر آمریکایی را کشتند و قبل از آن روز جمعه گذشته بر یک رستوران مشهور در قلب کابل حمله کرده 21 نفر به شمول 13 خارجی را به قتل رسانیدند. کریستین ساینس مونیتور می نویسد که حمله بر رستوران لبنانی مدبرترین حمله شورشان بر غیر نظامیان خارجی در 12 سال گذشته در افغانستان بود. روزنامه از قبل مبصرین می نویسد که این حمله نشان می دهد که طالبان چقدر میل دارند که در این مرحله حساس زور بازو نشان دهند. مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری قرار است یک هفته بعد آغاز شوند و واشنگتن همواره بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد می کند که توافقنامه امنیتی را امضا کند. روزنامه می افزاید که این دو حمله اخیر درباره ارزیابی های خوشبینانه حکومت شک و تردید ایجاد می کند.
وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد در آینده نزدیک برای بیش از 3 میلیون هکتار زمین در کشور زمینه آبیاری را مساعد کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان دیروز در این مورد در کابل سخن گفت. جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش از حمیرا الکوزی بشنوید.
وزارت زراعت می گوید که کمبود برق و تولیدات زراعتی یکی از عمده ترین مشکلات در برابر رشد صنایع زراعتی در کشور می باشد. اما با وجود این مشکلات، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت به روز چهارشنبه در نشست در کابل به این مشکلات اشاره کرده و گفت که در چند سال گذشته نقش سکتور خصوصی در قسمت تقویت محصولات زراعتی مهم بوده است. آقای رحیمی افزود همکنون امکانات آبیاری نزدیک به 2 میلیون هکتار زمین در افغانستان موجود اند، اما در نظر است که این رقم در آینده های نزدیک به بیش از 3.5 میلیون هکتار زمین افزایش داده شود.
ما بسیار دقیقا سر نظام آبیاری و بهبود نظام آبیاری در افغانستان کار میکنیم تا یکی ساحا وسیع تر شده بره. هدف ما ایست که در حدود 3.5 تا 3.7 میلیون هکتار زمین تحت آب در افغانستان باید بالا بره. که واضح است نیاز به سرمایه گذاری عظیمی و استفاده از تکنولوژی های بهتر در ساحه آبیاری است.
آقای رحیمی میگوید با اساس ارقام وزارت زراعت و سازمان ملل متحد در حال حاضر در افغانستان حدود 120 هزار هکتار ساحات باقی وجود دارد. وزارت زراعت و مالداری همچنان در بخش رشد محصولات زراعتی به خصوص برنج، بادام، انگور و پنبه اشاره کرد و به گفته وی تولیدات آنها در مقایسه با 10 سال پیش به 3 برابر افزایش یافته اند. وزارت زراعت در حالی که سهم سکتور خصوصی را در رشد محصولات زراعتی مهم می‌داند، اما می‌گوید که در این بخش از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته است. در امین حال متصل کمکی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این نشست بر رشد محصولات زراعتی تاکید کرده و گفت 30% عواید داخلی کشور از محصولات زراعتی به دست می‌آیند.
محصولات زراعتی 30% عواید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این سکتور بسیار مهم است. ما به این سکتور توجه داریم و این سکتور از اهمیت خاصی برخوردار است، به خاطر که 80% مردم در این بخش مشغول کار هستند.
وی همچنان گفت 90% عواید محصولات زراعتی از طریق تشبثات کوچک و متوسط به دست می آید. هرچند افغانستان در بخش زراعت از امکانات خوب برخوردار است، اما این کشور هنوز هم بخش اعظم محصولات زراعتی مورد ضرورت خود را از خارج به خصوص کشورهای همسایه وارد می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نخستین روز مذاکرات سوریه که به حمایت جامعه جهانی در سوئیس برگزار شد با تنش به همراه بود. حکومت سوریه تقاضاها را برای برکناری بشار الاسد به هدف باز شدن راه برای تشکیل یک حکومت انتقالی رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و اپوزیسیون سوریه چه میگویند؟ از سید سمی عباس بشنوید.
مذاکرات روز چهارشنبه در شهر مونترای سوئیس در یک زمان آغاز شد که در مورد جنگ‌های تازه در سوریه خبرها نشر گردید. در داخل سوریه قوای هوایی رژیم بشار الاسد مراکز شورشیان را مورد حمله قرار داده و در جناح اپوزیسیون بین گروه‌های افراطی و میانه‌رو جنگ جریان داشت. ایالات متحده و گروه‌های اپوزیسیون سوریه به کنفرانس گفتند که رژیم بشار الاسد به خاطر حملات بر مردم این کشور مشروعیت خود را از دست داده و باید از صحنه خارج شود. نمایندگان حکومت سوریه این پیشنهاد را رد کردند. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم تروریستان و حکومت‌های خارجی را متهم ساخت که می‌خواهند سوریه را از بین ببرند. روز جمعه قرار است اولین ملاقات مستقیم حکومت و اپوزیسیون سوریه برگزار شود. نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه لخدر ابراهیمی در این مورد گفت: ما علائم نسبتاً واضح را مشاهده کرده ایم که طرفا حاضرند در مورد مسائل مانند دسترسی به مردم نیازمند، آزادی اسرا و آتش بس محلی مذاکره کنند. نمایندگان 40 کشور و سازمان بین المللی در این اجلاس سهم دارند، از جمله سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که کشورش از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون در سخنرانی خود به کنفرانس از طرفهای درگیر سوریه خواست که از این فرصت برای صلح استفاده کنند. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه بیش از 130 هزار نفر کشته شدند. بان کی مون افزود:
Ending this war and making peace will be hard.
خاتمه دادن به این جنگ و صلح کردن مشکل خواهد شد. ما اولین گام کوچک را در اینجا برداشتیم. ما قدم دیگر را روز جمعه می برداریم که در آن دو جناح سوریه با هم صحبت می کنند. ما راه دشوار در پیش داریم، ولی انجام این عمل ممکن و ضروری است. قبل از این وزیر اطلاعات سوریه عمران الزوبی امکان برکناری بشار الاسد را در معامله با اپوزیسیون از احتمال دور گذاشت. و حامیان گروه های اپوزیسیون را متهم ساخت که معلومات غلط را نشر می کنند. حکومت سوریه بحران این کشور را جنگ علیه تروریستان افرادگرای سنی می نامد.
گزارش بود در مورد تحولات مربوط به سوریه بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده اند و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره ایچه مدامه
کرد و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارچ با افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از 4 به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی زن و زندگی و رهبران زن را خواهید شنید. همچنان گزارش میشنوید در این مورد که در حالی که آغاز بازی های زمستانی المپیک در شهر سوچی نزدیک می شود، نگرانی های امنیتی نیز در مورد تامین امنیت این بازی ها افزایش یافته است. اما حالا ساعت 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور کرده شجاعت و قربانی قوای افغان را مورد تحسین قرار داد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید برخی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی مانع تامین صلح در افغانستان و منطقه میشوند. مسئولان امنیتی کابل میگویند که شب گذشته در مارکت قوای مرکز تعدادی از دکانها آتش گرفتند که تلفات جانی در پی نداشته است. اولین روز مذاکرات صلح سوریه که به حمایت جامعه جهانی در سوئیس برگزار شد با تندی و رنجش همراه بود. و حکومت ترکیه تصفیه ادارات پلیس و قضایی این کشور را آغاز کرده است.
بشنویم که در حالی که آغاز بازی های زمستانی المپیک در سر شهر سوچی نزدیک می شود، نگرانی های امنیتی نیز در مورد تامین امنیت این بازی ها افزایش یافته. نیروهای امنیتی روسیه در سوچی زن را جستجو می کنند که به عقیده آنها حمله تروریستی را در ماه آینده پلان کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از آرش همایون بشنوید.
قرار است بازی‌های زمستانی المپیک ماه آینده در شهر سوچی آغاز شود. با نزدیک شدن آغاز این بازی‌ها، نگرانی‌های امنیتی نیز در مورد تأمین امنیت آن افزایش یافته است. در این شهر کنار بیرایسیا، نیروهای امنیتی روسیه عکس‌های روزانا ابراهیموا، زن 22 ساله باشنده قفقاز را پخش کردند که به عقیده آنها برای مختل ساختن بازی‌های المپیک زمستانی سوچی یک حمله تروریستی را برنامه‌ریزی کرده است. نیروهای امنیتی روسیه میگویند روزانا ابراهیموا با شورشیان شمال قفقاز ارتباط داشته و به تاریخ 7 جنوری داخل کمربند امنیتی بازی‌های المپیک شده است. نیروهای امنیتی روسیه بر علاوه این زن 4 مظنون دیگر را نیز جستجو میکنند. بعد از آن که شهر سوچی برای میزبانی بازی‌های زمستانی المپیک اقدام کرد، منتقدان در مورد تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کردند. داکو عمروف رهبر شورشیان شمال قفقاز که نیروهای امنیتی روسیه شدیداً در جستجوی وی می باشد، بار بار بازی‌های المپیک را نکوهش کرده آن را بازی‌های شیطانی خوانده گفته است برای متوقف ساختن آن از همه اقدامات استفاده خواهد کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 19 جنوری در شهر سوچی با ابراز این که بازی‌های المپیک مصون خواهد بود به خبرنگاران گفت: وظیفه ما و سازمان دهندگان این بازی هاست تا امنیت اشتراک کنندگان و مهمانان این رویداد سپورتی را تامین کنیم و ما همه اقدامات را برای رسیدن به این هدف انجام می دهیم. ایالات متحده آمریکا در مورد امنیت سوچی با روسیه همکاری می کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است در صورت تقاضای مسکو، دو کشتی نیروهای بحری آن کشور در بحیره سیاه و مساعدت هوایی آن کشور آماده کمکند. بر اساس یک گزارش CNN، کارمندان اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI به طور غیر رسمی از مردمان مناطق قفقاز در ایالات متحده آمریکا تحقیق می کنند. برای تأمین امنیت بازی‌های زمستانی المپیک، روسیه حدود 40,000 پرسنل نیروهای امنیتی به شمول 400 کزاک سوارکار را در منطقه سوچی توظیف کرده است و این نیروها در آغاز ماه جاری میلادی به این منطقه رسیدند که جاده‌های شهر را با لباس، علائم و مراسم خاص عساکر سوارکار کزاک گزمه خواهند کرد.
تا لحظات بعد برنامه هفتگی از زن و زندگی را می‌شنوید، اما پیش از آن
رهبران زن.
فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در پارلمان افغانستان است. او درسای ابتدایی خود را در کابل و بغلان خوانده و سپس تحصیلاتش را در پوهنتون هاروی انگلستان ادامه داده و سپس از پوهنتون بین المللی وستمنستر تاشکند در رشته حقوق گواهی نامه گرفته است. او به این باور است که مبارزه با چالش ها و سختی ها در رشد و توانمند ساختن افراد مخصوصا زنان نقش ارزنده ای دارد. خانم نادری میگوید که در افغانستان بسیاری از مردان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. اما او به رهبری زن باورمند است و به آینده هم امیدوار.
ما باید باور هستم که خانواده نقش کلیدی داره، اما در زن دیدگاه یک شخص در مقابل زندگی و پیچیدگی ها و چالش های زندگی هست. اگر در مقابل چالش های زندگی نمیخوای که فرخم کنی، راه دیگه ای است که میخوای ادامه بدی و توانمند باشی در مقابل چالش های پیش میتونه. من شخصی هستم که همیش فکر میکنم روزای سخت زندگی چیزهایی که بقسم یک چالش پیش روی ما قاده با ما بیشتر انرژی برای رشد کردن داده. مرا بیشتر به این باور در آورده که ما باید توانمند شوم تا این که بتانم این چالش ها را ازش فراغ کردیم بیشم.
شما از موفقیت خودتان و از تلاش های خودتان صحبت کردید، اما می دانید که در پهلوی دستاوردهایی که ظرف 12 سال گذشته در بخش زنان در افغانستان به وجود آمده و زنان مثل خود شما در پارلمان و بخشهای صحت و معارف و تجارت حضور نسبتاً چشمگیر پیدا کردن، هنوز هم خشونت علیه زن بیداد می کند در کشور در بسیاری از نقاط. چرا به نظرتان چنین است؟
در بخش حقوق زن و شناسایی حقوق زن کارهای بسیار زیادی شده، اما واقعا اگر ما این تعریف را بخواییم که گسترده بر تمام نسبت زن در افغانستان تعریف کنیم، شاید ما چالش هایی را با او روبرو شدیم، اما نباید زنان از چالش ها ترس داشته و این زمینه های پیشرفت خودشان با اولادای خودشان از دست بدن. ما تاکید میکنم بر بسیاری توبات هایی که دارم، باید بار دیگه ای که میخواییم تاکید داشته باشم که انتخابات فعلا بزرگترین کلید برای رسیدن حقوقشان بر زنان افغان هست. یعنی رای زن و مرد ارزش یک گونه که حساب میشه، رای مرد از رای زن خدر بیشتر حساب نمیشه. در تمثیل کردن رای دادن اصل مساوات و دموکراسی را تعریف میکنه که ای اگر نهادی نشود با می رای دادن ما ادامه بتیم، ما با او پلههای قویتر و بلندتر میرسیم که زنان حق خود مساوی به حق مردها به قسم یک انسان در جامعه شان.
با توجه به آنچه که شما گفتید، بگذارید اینجا یک نقل قول از شما را ذکر بکنم که مردان در افغانستان زنان را با عنوان یک چالش می نگرند. مطمئن هستید که چنین است؟
ما اگر اطمینان نداشتم شد چیم بیشتر ادهایش را نمی کنم. شما ببینید که دوازده سال که بسیار نسبت به جنگ های افغانستان، یعنی نصف از سه ده جنگ هم ایجاب گویش نیست، یعنی بیش از سی ده جنگ است که افغانستان از خرابی ها رنج می بره و بیش از یک دهن است که افغانستان می خواهد دوا ایرایه کنند به این نسخه به طبعی دردهایی را که تا به حال سرزمین شد رنج دیدن. با وصف از این که وقت بسیار کم از مقتصراسی در افغانستان می گره و قانون اساسی افغانستان برای زنان افغانستان مساوات تعریف می کنه و در مرکز همه قانون اساسی افغانستان بر مفکوری کوتا و یا تبعید مصبت یا عدالت جبرانی صحبت شده که باید ما عدالت جبرانی را در افغانستان از پارلمان افغانستان آغاز و در دیگر نهادها این را باید ما گسترش بتیم تا زمانی که زنها بیاین حقشان مساوی با حق مردان بدهند و بعد از باید کوتا از بین برده شود. اما که از قانون اساسی افغانستان نشد گرفته بود و در قانون انتخابات به خاطر فهمیدی زنان در شورای ولایتی ای داخل شده بود، این اولا وکل صاحبای مرد با دیدگاه های مردانی خود کاملا از قانون کشیدن. سنای افغانستان این موضوع را با ما شهید ساختن و او وقت بسیار مرموز که حتی خانم ها در داخل ولایتی جره خبر نبودن. وقتی که ما آگاه شدیم از این موضوع، دوباره سر صدا از دو طرف بلند شد تا اینی که اما ماده که کاملا از بین رفته بود این دوباره داخل کردن و این را متاسفانه از 25 سال به 23 سال آوردن. این یک پیامی را می رسانه و این پیامی باید از این که مردها امروز ترس پیدا کردن از موجودیت زن است. چه قطعا برحال مردها به تنهایی خود برسی ده جنگ اینا حاکمیت تعریفی هر دو جنس با خود داشتن. دیدگاه های یک طرفه و یک زاویه حاکم بود در فضای افغانستان، اما امروز خانم های دیدگاه متفاوتی را در میگذارن که یک تعداد از آقایان با اون دیدگاهی بلندی که دارن میپذیرن، اما آنانی که برای مساوات باورمن نیستن و در عین زمان میبینن خانم هایی را که با دیدگاه قوی داخل صحنه میشن نه تنها در قضایای زن اونا دیدگاه بیان میکنن بلکه در معدل افغانستان دیدگاه های قوی را میکنن، اینا خودا با چالش میبینن.
از شما همچنین نقل شده که گفته چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانن، ولی میتوان از همان چشمک چادری دریچه قدرت را باز کرد یا گشود. چگونه ممکن است که این سخن شما از چوکات گفتار واقعا به صحنه کردار مبدل ساخته شود؟
باورمندی ما به این است که خودشناسی یک مرحله بسیار بزرگ و یعنی وسیع بر هر انسان هست که تا آخرین لحظه زندگی هم فکر میکنم با او میزان که باید خود را بشناسه حتی زندگیش هم باش کفایت نمیکنه. و این یک سوال لاحل برای هر نسل بشری در جهان تا به حال آمده که جهان به این میزانه که ما باعث از این قناعت نداریم رشد کرده. با خودشناسی این درک‌هایی که باعث از این شده که چالش‌ها را برش جواب بگویم این خودش انسان را به طرف قدرت میاره. ما به این منتقد هستم که ره جنگی که زن افغان بی‌نهایت به حقش ظلم نموده، همیش حقش نادیده گرفته، فشار برش وارد کرده، که ره جنگ برای زن افغان به نهایت قدرت بخشیدن. و بخصوص وقتی که چادری به زور به سر زنا داده شدن، زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشن، اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود از نماز کنن. ما به این معتقد هستم که اگر یک آقایی که چادری را سر می کنن برای زن بسیار سخت باشه که مدای خود درست پیدا کنن، چه چقدر تقر کنن در گشتن خود، اما زن افغان در سخت‌ترین حالتی که سرش قبولانده شده و اما قدرت انسانی خود تمثیل کرده و از زیر اون چادری که دیدگاه جهان خاص برای روز بسیار تنگ نشان بسه او یک قدرت قدی داخلی داشته که هر روز پیش آمده و بر پیشرفت جامعه با مو تنگنایی که برای او تعریف شده باز هم خدمات عدیمی داشته. اما این روز وقتی که دموکراسی می آید مساوات بیش بحث می شه و بزن افغان زمینه ایجاد می شه، ما به این معتقد هستم که اگر به این زنان افغان واقعه خدمت شوه و در عرصه علم و دانش و اونا بیشتر خدمات انجام شوند، این زنانی که در داخل هستن اینا یک نیروی داخلی خود دارن و به علاوه نیروی داخلی اینا وقتی که نیروی علم و دانش داخل میشن پس خود از اونا این دریچه خرد چادر رو در دریچه قدرت تبدیل میکنن.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلخ شده واقعیتش
بسیار هنجا فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. زنان بیوه و بی سرپرست در نبود محرم شرعی در جامعه سنتی افغانستان هنگام سفر، پیدا کردن مسکن، کار در بیرون از خانه و زندگی در اجتماع با کدام مشکلات درگیرند؟
در کجا باز خانه پالم باز نکیه روی دار برن که مره
بشه ما دعوتنامه روان میکنم وقتی که داخل میدان میرم اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کرد.
یک سال پیش شوهر مرد، پیورم 70 ساله 80 ساله باشه او آمد که من برخود میگم.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم. در آغاز بشنوین که کدام حوادث در جریان هفته که گذشت با زندگی زنان رابطه داشته. مرور چند بری حوادث را با فوزیه نوری پی میگیریم.
سمونوال جمیله بیاز نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته به عنوان آمر حوزه اول امنیتی در شهر کابل تعیین شد. سمونوال جمیله بیاز با درجه لیسانس از اکادمی پلیس افغانستان فارغ شده و 32 سال تجربه کاری در بخش پلیس دارد و در این مدت در بخش‌های مختلف امنیتی از جمله در میدان هوایی بین‌المللی کابل، قماندانی امنیه، حوزه سوم امنیتی پلیس و در آخرین بار به حیث آمر تحقیق معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله اجرای وظیفه کرده است. کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی سال 1393 در بلخ میگویند که تعیین زمان برای کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی محدود می باشد و آنان در این مدت نمی توانند که با رسولی های مختلف بنابر مشکلات امنیتی به گونه مکمل کمپاین انتخاباتیشان را انجام دهند. عزت الله آرمان مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ تقاضای کاندیدان زن در انتخابات شوراهای ولایتی را به خاطر بیشتر شدن زمان کمپاین ها عمل خلاف قانون انتخابات دانست، اما وی با پذیرفتن ناامنی در ولسوالی های مختلف بلخ بر رادیو آزادی گفت که هنوز 7 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد.
بر اساس آمار مرکز احصایه سازمان ملل، بیشتر از 245 میلیون زن بیوه در سر تا سر جهان زندگی می کنند که بیشترین آنها مربوط کشور عراق، کامبوج و افغانستان هستند. این زنان به خصوص بیوه های افغان در جهان از مشکلات معیشتی، عاطفی و سازهای فکری، برخورد نامناسب اطرافیان و صدها مشکل دیگر زندگی می کنند. نگاه حاکمیت بر مسائل زنان بر جای ای که در مسیر کاستن این مشکلات باشند، تحقیر کننده، محدود کننده و تقویت کننده دیدگاه های غلط جامعه نسبت به این گروه از زنان است. مریم زرمتی کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از عوامل این خشونت ها با زنان بیوره پرداخت تویانه های گزاف در عروسی دختران می داند.
عرف که در جامعه ما شما را ایجاست با تأسف این رواج تقریبا و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط میگیره، چون در افغانستان با تاسف که به خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته میشه، در صورتی که خانم بیوه میشه نمیخواین که خانم از خانه بیرون بره، چون در مقابل از یک پول انگفت داره اینا پرداختن و فکر میکنن که خویه ایره خریدن، رضایت خانم آمد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد رواکم هستن، ایره بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن، بیوی خانواده از اینا خانم کس دیگه باشه. شکایت های موجود است مثلا در مسئله میراث، در مسئله ازدواج، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است، اجازه کار مثلا بر خانم‌ها نمیتن.
از میان تعداد زیاد زنان بیوه تنها فیصدی کمی از اونا صاحب وظیفه و معاش هستند. از این رو خانم ملکه قانی یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن ریشه تمام مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست را در مسائل مالی میدانه و میگه
امکانات زیاد، فرصت های بسیار زیاد و اختلاعی را ما از دست دادیم، نتونستیم که کار بنیادی بر مردم انجام شود که مخصوصا ایجاد فابریکات که در اونجا بتانن خسانن خانمایی که مشکل اقتصادی دارن، خانمایی که نانآور خانی خود از دست دادن، خانمایی که با فقر دست به گریبان هستن، اینا را حداقل دولت حمایت کنند و بر ازنا کار پیدا کنند. فکر میکنن که ما دیگه در جامعه نقش نداریم، وقتی که مادر نتونه که اولاد درست به وقت و زمان بر ازنا برسه، بر نان ازنا، بر مکتب ازنا، معلوم دار که سر روحی اولادا ازنا تاثیر میکنن، بالاخره روز به روز جامعه ایوازی که رشد کنه به طرف منفی میره.
دی بخش برنامه با حکایت و شکایت تن چند از زنان بیوه و بی سرپرست گوش بدیم.
من عرسی کردم کتیبچه موبایم موسیقی منصب بود شهید چه دقندار، یک بچگر داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوشکردی شبیگی بسیار همیگم سرما بد میخورد تفالت کوف شروع کرد که چرا نمیگیری، مفتیم بچگر دارم بنام زمین میشینم رفتم همی کل قصه ظلم زیارت بر مادرم قصه کرد اینه که خوشویم کدی زمین بیورم آمد دستم داخت بچه من بود 5 سال بر من نشان ندنه که مجبور شو بیاره بنده کن.
ما خودم پسر و خود کت خود کرد میزنم اینم یه خودم تکلیف روانی برام پیدا شد امسای مردم وقت بری نا وقت بری مردم از دیگه از دانش پیسه نمیره گپ میزنم دخترها رو خرد خرد آرزو کردم.
یک سال پیش شوهرم مرد، خودم 22 ساله استم، ایوارم 70 ساله 80 ساله باشه، او آمد که ما بر خود میگیم بود. مردم ما بسیار خنده کسرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود، حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکام میکنم.
حال ای زنان چی راهکارهای برای نجات از ای تنگنا را باید انجام بدن؟ آیا باید همه ای افراد خودشان را حفظ کنند یا ای که باید گناه کنند و یا ای که بسوزند و بسازند؟ دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه میگه در قانون اساسی افغانستان حقوق بیشتر با تبعیضات مثبت بر زنان تعیین شده.
قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی ما برگرفته از شریعت اسلام می باشد و قانون اساسی افغانستان در این زمینه در فصل دوم حقوق اساسی و به جای اتباع گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. چی زن باشند، چی مرد، چی بیوه باشند، چی غیر بیوه، حق کار دارند، حق تحصیل دارند و حق به دست آوردن ملک دارند، حق تصرف در املاک خود دارند. علاوه بر حق دادن به کار، بعض امتیازات بیشتری هم به خانم ها داده. در افغانستان متاسفانه بعضی بیوه ها به طور اکراه و اجبار به ازدواج داده میشن. این در حقیقت مخالف سری آیت قرآن کریم است که در سوره مبارکه النساء در آیت 19 آمده که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، یعنی ای مسلمانان حلال نیست برای شما که زنان را با اجبار و اکراه به میراث ببرید.
اما طوری که به نظر میرسد در بیشتر خانواده ها به خصوص در دهات زنان بیوه جزئی از اموال بازمانده از شوهر او میدانند که گویا بعد از مرگ شوهر به اونا میرسه. از این رو بیشتر اوقات ای اشخاص زنان بیوه با زور و جبر در نکاح خود و یا پسر و برادر خود در می آورند. خوب است بدانیم که از لحاظ قانون چی جزای بری اشخاص تعیین شده. در این مورد از فوزی امینی یکی از مسئولان در استر محکمه افغانستان بشنوید.
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما که فعلا نافذ هست و مریول اجرا است. اگر دختر جوان و یا خانم بیوه به کسی به زور به نکاح خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور می سازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عنانات ناپسند ما با تاسف میایند و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی که بر ما میرسه از ولایات است.
یکی دیگه از مشکلات زنان بیوه و بی سرپرست ضرورت های است که برای رفتن به سفر پیش میآید. این زنان میگن برخی اوقات در ترمینال های زمینی و هوایی توسط بعضی از اشخاص معذف از رفتن اونا به سفر بدون محرم شرعی ممانعت صورت میگیره.
من میخواستم که برم طرف خارج، ویزا و یک کلم تیار بود، دعوت شده بودم، تمام کارهای خود اینجا خلاص کردم. بسیار مشکلات زیاد دیدم وقتی که داخل ترمینال میدان هوایی اونجا رفتم. مرا گفتن که باید امروی تو یک محرم باشه. خودم شوهرم شهید شده و هیچ کس کوم نداشتم که امروی ما بره. مردم اذیت میکنن و بسیار مشکل کارا خلاص میشه و از اوجه به ما دعوتنامه روان میکنه. وقتی داخل میدان میریم اونجا میگن که شما محرم شرعی پیدا کنین. ما تو فکر نمیکنم که همه شی کار باشه و بعضی وقتا اینه میگن مشکل تراشی میکنن، پدر معیات نیستن، برادر و کلشان درمی خارج هستن، هر کس دم و غم روزگار خود هستن. دیگه امرای ما کی بره دیگه؟
بشنویم که از دید شریعت و قانون در حالات خاص و ضرورت برای زنانی که به سفر میرن به خصوص زنان بیوه چی شرح وجود داره. آقای هیروی در این بحث گفتنی هایی دارن.
در حقیقت در صدر اسلام که بود مردم هنوز هم مشکلاتی داشتند. سفرهایشان به تیاره نبوده، به موتر نبوده، زیادتر سفرها توسط خر بوده یا شتر بوده یا اسب بوده. در بین راه مشکلات زیادی داشتند. به خاطر از اینکه این زن در حفظ و امان باشه، به خوبی از این محافظت صورت بگیره، شریعت اسلام محرم شرعی را شرط گذاشته. اما در شرایط فعلی او امن و امان هست. یعنی بعضی خانم‌ها هستن میرن به سفر، در سفر کاری به سطح بسیار بلند، به سطح وزرا، به سطح رئیس جمهور. به همین اساس دکتر علی جمعه مفتی اعظم اسبق جمهوری عربی مصر فتوا صادر کرده بود در زمانی که زن احساس کنه از جایی که حرکت میکنه تا مقصد خودش در امن و امان باشه وجود محرم شرعی شرط نیست. بنابراین فتوای بسیار اصلی است و میتونیم که ما از این فتوا هم استفاده کنیم. فقط مشروط به این که زن از خانه خود بیرون میشه تا زمانی که به جای مقصد میرسه در امن و امان باشه.
اما ضرورت محارم تنها در سفر نه، بلکه در وقت کرایه گرفتن خانه در داخل کوچه و بازار کشور نیز بر زنان بیوه مشکل ساز شده. زهرا یکی دیگه از زنانی که 8 سال قبل شوهرش از دست داده و با کودکان قد و نیم قدش در بی سرپناهی به سر میبره میگه بر علاوه مشکلات اقتصادی اگر هم موفق به تأمین خرج خانه و اطفالشان شود، پیدا کردن مسکن برای کرایه برای این زنان کار آسان نیست و صاحبان خانه به دلیل باورهای غلط رایج از کرایه دادن خانه خود به این زنان خودداری میکنند.
خودم تنها صورت هستم، شوهر خودم جنگا دست دادیم، کل تفلات گردن خودم هست، 8 طفل دارم، کلشون کلان کردن، کلش گردن خودم هست. مثال کوس رفتن، مثال خانه نداریم، خانه که میپالیم بسیار به یک مشکل دچار میشم. پرسال میکنن که بری مرد تانه بگی بیار، مرد ما نیست، میگه خیلی مطرح نمیشنیم، در کجا باز خانه پالم، باز مکیه رویدار برن که مرا بشانم. خودم کارگر هستم که سرپناه و چهار نیم هزار ماش هست، ما کجا بچرانم. نگه کل مشکل یک سنست به خانه ای دیگه سنست.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
در دین اسلام برخی از آیات و تفاسیر آمده که اگر به او عمل گردد زنان بیوه از حقوق خود مستفید میشن. توضیحات را از دکتر محمد عیاض نیازی، استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل و یکی از عالمان دین در این مورد بشنوین.
ما در اسلام یک مبدا مشهوری داریم که ضرورت و تبیح المحظورات، ضرورت و نیازمندی انسان باعث از این میشد که یک شیء که اگر محظور و ممنوع می باشد او برای انسان مباح قرار میگیرد و حتی در ایام عدت هم فقها مسئله را به بحث گرفتن که خروج خانم تا سپری شدن عدت نارواست الا در صورت ضرورت، به این معنا که دیگر سرپرستی ندارد، کسی ندارد که باعث از محارم همکاری بکند، در این صورت راهی پیدا کردن نمیتاند، او میتاند که از خانه به خاطر کسب نفقه حلال برای اطفال یتیم خود برو و پس بگرده به خانه خود، خانه داشته باشد و دو زندگی خود پیش ببرد.
خانم ملکه قانه یکی از فعالان جامعه مدنی حقوق زن میگه بر بهبود وضعیت زنان و برداشتن مشکلات از راهشان کمک و همکاری مردم در جامعه نیز مهم است.
فامیلای هستن که به خاطر مو بچه‌شون که از دست دادش آروس همیشه میگن که از قدم تو بود خانوادهن برخورد خوب نمیشن و بسیاری از اینا که طفلکاشون از خانه کشیده میشن. کیرا باید من حیث مسلمان، من حیث افغان مردم ما درک زیر داشته باشه که در این حالت برای خود کمک کنن، مراجعه میکنن برای کار، اگه مراجعه میکنن برای گرفتن خانه، مردم ما حمایت کنن برای خود.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، کار و انکشاف فرهنگی، مسئولیت و رفاه اجتماعی، تغییر باورهای نادرست جامعه، توجه جدی دولت و جامعه بین المللی، فراهم سازی پلان مشخص برای حمایت از زنان بیوه، ایجاد مهارت‌ها، خودکفایی و استقلالیت اقتصادی، بالا بردن سطح سواد و غیره موارد راه‌های اند که می توانند به این مشکل پایان ببخشند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
چشمهایم قفلهای بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما بود، لیکن چرا که عمر من نشستم تماشایش جز من. امید دیدار از ازش، اگر تار از چشمانم خدایا، دل دارم که سرشار از ازش.
نمی‌بینم اگر خندیدن تو به گوشم می‌رسد، نالیدن تان شما گاهی به حال من ببینید، اگر من عاجزم از دیدن
چشم هایم و فلهای بر